ساعت 13:01 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. وزرای خارجه ایران و آمریکا در سوئیس با یکدیگر دیدار کردند. وزارت کشور ایران میگوید هنوز کسی در رابطه با حمله به علی مطهری بازداشت نشده است. و حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 94 712 هزار تومان تعیین شد. سلام، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر روز دوشنبه 25 اسفند سال 1393 از رادیو فردا. محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، امروز در لوزان سوئیس دیدار و گفتگو کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر امروز برای انجام مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد سوئیس شده بود. عصر دیروز دوره تازه مذاکرات هسته‌ای از روز یکشنبه با دیدار علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. جان کری دیروز در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفته بود بیشتر اختلافات اکنون مربوط به تصمیم‌های سیاسی است که ایران باید بگیرد تا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را اثبات کند. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید هنوز کسی در رابطه با حمله به علی مطهری در شیراز بازداشت نشده است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 18 اسفند در شیراز هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت و مجروح شد. به گفته سخنگوی وزارت کشور از حادثه حمله به علی مطهری 20 دقیقه فیلم وجود دارد و چهره‌های عاملان این حمله مشخص است. استاندار فارس نیز روز شنبه 23 اسفند از شناسایی عوامل اصلی حمله به این نماینده مجلس خبر داده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اوایل هفته جاری در نامه‌ای به وزرای اطلاعات و کشور دستور داد تا مسئله حمله به علی مطهری در شیراز پیگیری شود. شورای عالی کار دیشب حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را حدود 712 هزار تومان تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری اینا، علی ربیعی وزیر کار حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی را به جامعه کارگری تبریک گفت و آن را استثنایی و باعث پر شدن بخش از عقب ماندگی دستمزد کارگران از تورم دانست. نوبت به پاسبخش مجله صدای دیگر میرسه، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. دعوت میکنم با او همراه باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای دیگر، خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. سال 1393 در حال پایانه و هنوز طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده که در خرداد ماه سال 1392 مطرح شد به تصویب نرسیده، هرچند مجلس ایران قراره این طرح رو به زودی به رأی بگذاره. این طرح که در ایران هم واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت، مورد توجه سازمان عفو بین‌الملل هم قرار گرفته و این سازمان با انتشار گزارشی 45 صفحه‌ای اعلام کرده که تصویب این طرح حقوق زنان ایرانی رو ده‌ها سال به عقب میرونه و زنان رو به ماشین تولید کودک تبدیل میکنه. رها بحرینی کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در مورد دلایل توجه این سازمان به موضوع طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اینطور میگه:
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید میکنن. طرح اول، یعنی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، در صورت تصویب بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال میکنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده‌ای میتونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت درج شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنیم، برنامه تنظیم خانواده بودجهش از سال 2012 به طور کامل قطع شده و این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم می‌کرد دسترسی خواهند دریناژ و نه به عمل جراحی بستن لوله، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار می گیرند که باید بین باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سخت جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنند و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
در این گزارش همچنین به مسئله استخدام زنان در سازمان های دولتی پرداخته شده و اعلام شده که استخدام زنان در اولویت استخدامی سازمان ها و نهادهای دولتی ایران قرار ندارند. اونطور که رها بحرینی میگه، سازمان عفو بین الملل نسبت به این موضوع هم اعتراض خودش رو اعلام کرد.
در واقع این تبعیض جدیدی که در زمینه اشتغال برای زنان مطرح شده در راستای همین سیاست های جدید جمعیتی که زنان رو میخواد به کنج خونه بنشونه و نقش های جنسیتی کلیشه‌ای رو تقویت بکنه و زنان رو به همسرداری و مادرداری تغییر بده. ایران همین الان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت زنان در نیروی کار رو در سطح جهان داره و اگر طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده به شکل امروزش تصویب بشه، زنان پیش از پیش با تبعیض مواجه میشن، به دلیل اینکه ماده 9 این طرح شرکت‌های خصوصی و عمومی رو مجبور می‌کنه که اولویت رو در استخدام اول به مردان با فرزند، بعد به مردان متأهل 20 فرزند و بعد به زنان با فرزند بدن، و این مقررات مصداق بارز تبعیض بر اساس جنسیت و وضعیت تعهله که مغایر تمامی تعهدات حقوق بشری ایرانه.
اما از دیگر نکاتی که در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در نظر گرفته شده، محدود کردن وقوع طلاق در ایران، نکته‌ای که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم به اون اشاره شده. رها بحرین:
ماده 19 این طرح تعداد پرونده‌های مختومه منجر به صلح و سازش در دعاوی خانوادگی رو مبنای ارزیابی عملکرد و اعطای پاداش به قضات وکلا قرار میده و این قوانین قطعا تاثیر نامتناسبی بر روی زنان خواهند داشت که پیشاپیش از حق برابر دسترسی به طلاق در ایران محرومند. ایجاد انگیزه مالی برای دادن حکم سازش و ندادن حکم طلاق برخلاف اصولیه که از قضات میخواد که در مورد مسائلی که به اونها رجوع میشه بدون جهتگیری و بیطرفانه تصمیم گیری کنن، بدون اینکه هیچ گونه توجهی این ماده به سابقه خشونت خانگی و قابل دسترس بودن یا مطلوب بودن آشتی در خانواده‌ای بکنه که زن مورد خشونت قرار گرفته. و این واقعا جای نگرانی که به جای برداشتن گام‌های مؤثر و فوری برای مقابله با خشونت علیه زنان، مقامات قانون رو در دست بررسی دارن که خشونت رو به عنوان یک موضوع خانوادگی خصوصی تلقی می‌کنه که بهتر از طریق مشاوره و میانجیگری و صلح و سازش حل بشه و نه برخورد جدی و مجازات عاملین خشونت علیه زنان.
در پایان این گزارش 45 صفحه‌ای، سازمان عفو بین‌الملل خواسته‌های مشخص رو از دولت ایران طلب کرد.
عفو بین‌الملل به مقامات ایران تذکر میده که تحمیل بارداری به زنان ایران، سلب حق خودمختاری و تصمیم گیری آزادانه در مورد تعداد فرزندان و فاصله میان اونها، اراده دولت و حکومت رو جایگزین تصمیم های شخصی زنان کردن، اون هم در مسئله مهم و خصوصی مثل سلامت باروری. در ایران زنان پیشاپیش بهشون گفته میشه که چی بپوشن، کجا برن، در چه دانشگاه هایی تحصیل بکنن، و الان مسئولین دارن یک قدم پاشون رو فراتر میذارن در تجاوز به حریم خصوصی زنان در ایران و براشون در مورد تعداد فرزندان هم تعیین و تکلیف میکنن. عفو بین‌الملل از مقامات قضایی و پارلمان و دولت ایران میخواد که هر چه زودتر این طرح ها رو از دستور کار خارج بکنن و از دولت آقای روحانی هم میخواد که بودجه لازم رو به برنامه تنظیم خانواده اختصاص بده تا اطمینان حاصل بشه که همه زنان در سراسر ایران و صرف نظر از وضعیت اقتصادیشون دسترسی به خدمات جنسی و باروری برای حفظ سلامتشون دارن.
مدت هاست که رسانه‌های جهان از نقش رهبری آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در مناسبات جهانی سخن می‌گویند، رهبری که بیش از هر چیز مبتنی بر حل و فصل دیپلماتیک مسائل بین‌المللی است. آنگلا مرکل 62 ساله، اکنون 10 ساله است که به عنوان صدراعظم آلمان فعالیت می‌کند. او از سال 2011 میلادی 3 سال متوالی عنوان قدرتمندترین زن جهان را کسب کرد. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی ساکن آلمان، همراه ماست. آقای حسینی، آنگلا مرکل هرگز نقش مادری رو در زندگی شخصی خودش بر عهده نداشته و از سوی دیگه اون رو مادر آلمان نامیدن. واقعا زن بودن آنگلا مرکل در پیشبرد اهداف سیاسی اون به عنوان نخست وزیر آلمان چقدر موثر بوده؟
در نظر بگیریم که به هر صورت توی رفتار، حرکات و نوع حرف زدنش یک بار عاطفی رو خانم مرکل به جامعه منتقل میکنه. در قیاس با صدر اعظم های قبلی، مردهای نسبتاً محکم و شاید بعضن که همچنان حس و در سیاست وارد نمی کردن مثل آقای ویلی برانت، هلموت کول یا حتی شرودر، مرکل خب یک چیز متفاوتی رو به نمایش گذاشته و بعضی موقع حرفایی هم که میزنه لزوماً آنچنان سیاسی و پیچیده نیست. به همین اعتبار خب به عنوان مادر این جامعه هم شناخته میشه. علاوه بر اینکه همونطور که شما اشاره کردید بچه‌ای هم نداشته، بار عاطفی اون قسمت رو شاید تا حالا تجربه نکرده، ولی همونطور که گفته شد توی حرکات، توی رفتار و خیلی تطابق داره نوع رفتار و تصمیم گیریاش با اون روحیات و خلق و خوی فرهنگی نسبتاً محافظه‌کار مردم که دنبال چالش‌ها و مناقشات تو سیاست نیستند. در نظرم بگیریم که خود خانم مرکل استاد فیزیکه، این دکتر فیزیکه و معروفه که متخصص فیزیک قدرته و میدونه که با این قدرت چجوری تا بکنه. از اون برم خب خودش جمله‌ای داره به این عبارت که میگه صدا سیاست یه آزمایشگاهیه که نباید درش آزمایش‌های خیلی رادیکال و انفجارآمیز انجام داد.
آیه حسینی فرد، بخشی از صحبت‌هایی که در مورد نابرابری‌های جنسیتی در ایران مطرح میشه معطوف به این موضوع هستش که تا زمانی که یک زن اشتباهی رو انجام بده اون اشتباه به تمامی زنان تعمیم داده میشه، اما در مورد آقایون این ماجرا فقط به یک مرد اطلاق میشه و به مردان دیگه تعمیم داده نمیشه. آیا از منظر سیاسی ما میتونیم موفقیتی رو که خانم مرکل در پست صدر اعظمی آلمان به دست آورده و نقش رهبری که در حال حاضر داره در جهان ایفا میکنه رو به قشر گسترده تری تعمیم بدیم و بگیم که زنان زمانی که در جایگاه مدیریت جهانی قرار بگیرن میتونن رهبران موفقی باشن؟
دقیقاً اینجوری است. یعنی اینی که ترس وجود داشته باشه که زنها خوب نمیتونن کار انجام بدن، خوب نمیتونن مدیریت بکنن، به همین دلیل دائم از اینکه بیان و وارد عرصه بشن محروم بشن، خودش یکی از عوامل این عقب افتادگی زنها میشه در عرصه سیاسی اجتماعی. در نظرم بگیریم که تو خود آلمان هم خانم مرکل به طور تصادفی به اصطلاح یک ارتقاء مقام پیدا کرد. سال 1999 حزب دموکرات مسیحی دچار یک بحران فساد مالی بزرگی بود و هیچ کس گیر نمی اومد که بیاد و تو شرایط به عنوان رهبر حزب معرفی بشه. البته خانم مرکل مقامی هم داشت، ولی کمتر کسی میتونست پیش بینی بکنه که یک زن، اون هم پروتستان، اون هم مجرد، اون هم از شرق آلمان، بیاد و یه دفعه بشه دبیرستان رهبر بزرگترین حزب آلمان. ولی شد، تصادف اینجا ایشون آورد بالا. منتها خود مرکل نشون داد که برخلاف همه تصوراتی که راجع به زنها هست چجوری میتونه مدیریت بکنه. و خب تو سایه خانم مرکل ما میبینیم که در کابینه های آلمان در ایالت ها بیش از پیش زنها اومدن و خیلی هم موفق شدن. برخلاف تصور کارنامه اونها در برخی بسیاری از جهات از مردها موفق تر در اومده.
اما آقای حسینی فرد، تمامی این بحث‌ها رو اگر بخوایم به سمت ایران سوق بدیم با فضای متفاوتی روبرو میشیم، علی‌رغم اینکه به نظر میرسه در ایران آمار دختران دانشجو و زنان فارغ التحصیل چشمگیر هست، اما ما هرگز در عرصه سیاست در ایران زنی رو ندیدیم که اجازه قدرت نمایی و نشان دادن قدرت رهبری خودش رو پیدا بکنه. فکر میکنید چرا چنین فضایی حتی به صورت اتفاق در اختیار زنان ایرانی قرار نمیگیره؟
یه مقدار البته بحث بعد از انقلاب متفاوت میشه از قبل از انقلاب. ما بعد از انقلاب اصولا موانع قانونی سر راه حرکت و ارتقاء زنان ایجاد شده. یادمون نره که در همون بحث های مجلس خبرگان در مورد قانون اساسی، اینکه چرا یک زن نمیتونه رئیس جمهور بشه، چه بحث های سطح پایین و سخیفی در گرفته بود که چون زنها فرض کنید مسائل ماهانه رو دارن، این صحبت ها نباید بیان تو این شغلا. و خب موقعی که ما همین دولت اصلاحات، دولت آقای روحانی میبینیم، همچنان حتی با اینی که پست های وزارت رو به زنها واگذار کنند با مشکل مواجهند، اینها نشون میده که درک به خصوص مسلط در سیاست ایران همچنان اجازه نمیده به رغم این ارتقایی که زنها پیدا کردن ظرف این 30 سال بیان و لیاقت های خودشون رو نشون بدن. یک بخش بزرگیش برمیگرده به این موانع قانونی، یه بخشش خب مسائل سنتیه که در درون حکومت ایران بیش از پیش تشدید شده، یه بخشی هم برمیگرده به اعتماد به نفسی که خب در خود خانم ها شاید لازمه که بیشتر بشه بیان میدون و این عرصه ها رو بیش از پیش تحمیل بکنن به اون ساختارهای تسلط پیدا کرده.
سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی ساکن آلمان. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر، آخرین برنامه در سال 1393 رسیدیم. تا هفته دیگر، سال نو و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.